تونستم خودم رو تصفیه بدم به 4:30 کارا مجموعی بود که از ها و برنامه ها مستقیم کنم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. با عرض سلام حضور حضار گرانقدر، اصحاب تفسیر و ارباب معرفت، اونهایی که در فضای مجازی هم با ما همراه هستن، سلام عرض میکنیم. آرزوی عرض کنم که خب در اونطور که مستحضر هستید، عنوان بحث ما فلسفه تفسیر است. پیدایش دانش تفسیر نیازمند به یک پیشینه تاریخی است که از کی این حرکت آغاز شده و منظور و مقصود از این امر چیست. خب این یک دانشی است که انشاءالله بایستی دنبال بشه و از تاریخی و تطوراتی که برای تفسیر بوده است در حقیقت دیده بشه. قطعی است که هر دانشی در طول زمان کاملتر میشه، تکمیل میشه. الحمدلله، ببخشید. الحمدلله رب العالمین، یغفر الله لكم. و حضور دوستانی هم که اظهار محبت هم دارن، سلام و ارادت داریم. خب این اقتضای جریان علمی است. برخی ها هم این معنا رو بر نتافتند و سخنی گفتند که این سخن ثواب نیست. مثلا در باب مکتب تشیع یک عده‌ای تحقیق کردند و اینجور کتاب نوشتند که مکتب در فرایند تکامل. این کتاب رو حتما آقایون اومدن گفتن که مکتب تشیع این نیست که الان این گونه داره خودشو نشون میده، این در فرایند تکامل و در فرایند تطورات علمی به اینجا رسیده. مکتب تشیع این نیست، مثلا امامت این نیست، رسالت این نیست، وحی این نیست و امثال ذلک. هی در طول سال اضافه شده، اضافه شده و به اینجا رسید. این یک خبطی است، یک انحراف فکری است که در فضای علمی و معرفتی پیش آمده و البته خب پاسخ‌ها و جواب‌های برای این خبط علمی وجود داشت و وجود هم داره. ولی از این که دانش‌ها در مسیر تاریخ کامل میشن یک بحثیه. اون واقعیت و حقیقت در فضای تحقیق و رسیدگی چی بوده یه بحث دیگه هستش. مثلا اگر ما در باب واجب سبحانه و تعالی سخن بگیم، هرچه که نظام‌های حکمی و معرفتی و عرفانی پیشتر بره پیشتر بره، این واجب رو ما بزرگ نکردیم، این حقیقت واجب الوجود رو ما تشدیدش نکردیم، ما این رو تسدید نکردیم، بلکه اون واقعیت رو کشف کردیم. مثلا اگر در حکمت مشاء میگن که خدای عالم علت العلل است یا مثلا فاعل است، در حکمت متعالیه میگن که نه، اون مقوم است. چون فاعل اون کسی است که تباهی و اشیا رو می آفریند، اما خدای عالم فراتر از تباهی اشیا و آفریدگار اشیا، بلکه وجودات اشیا را عطا می کند. یه بحثی رو در شواهد ربوبیه مرحوم صدام تنهین دارن که فرق بین فاعل و مقوم، فاعل به کی میگن، مقوم به کی میگن، و در حکمت متعالیه این معنا در حقیقت باز میشه، روشن میشه که خدای عالم فاعل اشیا نیست بلکه مقوم اشیاست. فاعل اشیا این است که مثلا میگیم که درخت رو آفرید، آسمان و زمین رو آفرید، که ماهیات موجوده مخلوق خدا هستند، آفریده خدا هستند. وقتی در حکمت متعالی روشن می شود که این ماهیات به تبع وجود موجود هستند، پس اونی که اولا و به ذات موجود است وجود است، و اونی که ثانیاً و بالعرض موجود است ماهیت اشیا است. پس خدای عالم اولا و به ذات وجودات اشیا را آفریده و به تبع وجودات اشیا ماهیات آفریده شدن، درست؟ پس بنابراین خدا فاعل اشیا به معنای این که وجودات اونها را بخواد بیافریند حرف بزنیم، بگیم اون مقوم است. چه فرقی است؟ اینو تصریح دارن در شواهد ربوبیه. برای اینکه خدای عالم در مقام فیض، آیون خیلی دقت کنید، این فرمایش رو والد بزرگوار ما خیلی زیبا و با قاطعیت تمام دارن بیان میکنن که ما سوى الله در مقام فیضن، نه در مقام مبدع فیض که واجب باشه، نه در مقام فعلن، نه در مقام ذات. خیلی مهمه که اون چه که در نظام هستی از ممکنات موجودن، همه اینها موجودن، از جانب حق سبحانه و تعالی آمده اند، مباین با حق نیستند، اما در مقام فعل، این فراموش نکنید، در مقام فعل. داخلون فی الاشیا، بیان علی ابن ابی طالب تو نهج البلاغه، لا بالمباینه، داخلون فی الاشیا لا بالممازجه، و خارجون انها لا بالمباینه. خب این داخلون یعنی چی؟ یعنی در مقام فیض، ولی اون حقیقت مطلق که داخل نمیشه، که اونی که درون و بیرون و همه حقیقت رو پر کرده که داخل نمیشه، که داخلان فل اشیا یعنی در مقام فعل و فیض حق، لا بالمماثجه، خارجان انها لا بالمباینه یا بالمزاوله. بنابراین در حکمت متعالیه میخوانیم که واجب سبحانه و تعالی چیه؟ مقوم است نه فاعل. فرق است بین فاعل و مقوم. خب اگر ما چنین کشفی رو در فضای معرفتی داشتیم، در فضای هستی شناسی داشتیم، این نه یعنی که مثلا ما اومدیم واجب درست کردیم، معاذ الله واجب رو این گونه دانستیم، نه، واجب حقیقتا این گونه هست و ما در مقام معرفت از فاعلیت به مقومیت رسیدیم. نه اینکه بگیم مکتب در فرایند تکامل، یعنی واجب در فرایند معرفت علمی، تکامل معرفت علمی به اینجا رسیده است. نه، ما یه واقعیتی داریم به نام الله سبحانه و تعالی. در گذشته دور عالم را، یعنی حکما عالم را نسبت به واجب معلول می دونستن، خدا را علت هستی می دونستن. اما در نزد حکیمانی که ای مطالعه کردن، تحقیق کردن، بررسی کردن، گفتن نسبت واجب با عالم نسبت علت و معلول نیست، بلکه نسبت شأن و ذی‌شأن است. خب یعنی عالم شأن واجب است، فعل واجب است، فیض واجب است. الفیض منه دائم متصل و المستفیض داسر و زائل. این فیض است که کاملا هم با مبانی وحیانه ما سازگاره و اتفاقا از اونها این نشعات ذهنی و ترشحات فکری برای حکیمان حاصل می شود. خب این سخن میخواد چی بگه؟ این نوع از نگاه میخواد بگه که اینجور نیست که یک حقیقتی در فرایند معرفتی خودش این حقیقت ساخته بشه، بلکه یک حقیقتی به نام مکتب تشیع وجود داره. در اون زمانی که در ابتدای امر بود این گونه شناخته شده بود. آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام به عنوان خلیفه و جانشین پیامبر گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه در جریان قدیر نصب شد. خب نصب شد، ما اون وقت چی میفهمیدیم؟ گفتیم که خب بالاخره یک ولایت سیاسی از طرف پیغمبر گرامی اسلام به اذن الله جعل شده است، نصب شده است، علی ابن ابی طالب نصب شد. بل یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته الله یعصمک من الناس. خب اون مقداری که اون جامعه از قضیه علی ابن ابی طالب علیه السلام فهم کردن این بود که خب بعد از پیغمبر اون صلوات الله علیه اون کسی که عهده داره ولایت اجتماعی و سیاسی جامعه هست علی ابن ابی طالب. خب این مقدار فهم شده بود، معرفت شده بود. اما واقع قضیه چیه؟ آیا علی ابن ابی طالب به عنوان من کنت مولا فهذا علی مولا، جریان ولایت، جریان ولایت باطنی، این که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، این نه تنها در عالم اعتبار است بلکه در عالم حقیقت هست و امثال زاله. خب اینا کی حاصل شده؟ ای در فراینده معرفتی کم کم حاصل شده دیگه. این تطورات علمی بود که شناخته شد که مثلا علی ابن ابی طالب در این جایگاه هست، ولی الله هست و مقام ولایت یعنی این و امثال ذلک. خب این بعد چی میشه؟ بعد نشون داده میشه که علی ابن ابی طالب به عنوان ولی الله، خلیفت الله، بکم فتح الله، بکم یخدم و به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و از سما امثال ذلک حاصل. خب اینا چیه؟ میان این قضیه ولایت علی ابن ابی طالب و اهل بیت علیهم السلام اینجور نیست که در فرایند معرفتی تکامل پیدا کرده، هی اضافه شده اضافه شده، که جامعه شیعی آمدن این مسئله رو اضافه کردن به عنوان مکتب تشیع معاذ الله ساختگی شده باشه. نه، علی ابن ابی طالب علیه السلام به تعبیر وارد بزرگوارمون نه در قدیر ولایتش عرض کنم که ولایت الهیش آمده، نه در صقیفه جمع شده. این ولایت ولایت سیاسی اعتباریه، اما اون ولایت الهیهی که علی ابن ابی طالب علیه السلام پیدا کرده است که با کائنات بوده، قبل از کائنات بوده و امثال ذلک، اینا که بنابراین یه وقت هستش که یه فضای صرفاً اعتباری و نشخولی داریم، یه وقت نه، یه فضای واقعی داریم به نام مکتب تشیع. این مکتب تشیع از خلافتی سخن میگوید که این خلافت جانشینی پروردگار است، انی جاعل فی الارض خلیفه، و خداوند عالم در همه مراحل در هر دوره از دورهای هستی خلیفه دارد و اکنون خلیفت او حضرت بقیت الله است. خب اینها مسائلی است که در مکتب تشیع وجود دارد و اینها ساخته نشده، چیزی نیست که به اصطلاح شیعیان آمده باشن و این را ساخته باشن. خب چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم که معرفتی که بر اساس دانشها در طول سالها برای بشر حاصل میشود، این معرفت یک معرفتی است که از حقیقت پرده بر میدارد، از واقعیت پرده بر میدارد، یک معرفت ساختگی و دستی و فکری بشری نیست. در علم تفسیر مقیه قضیه همینطور است. اگر امروز در تفسیر المیزان یا تفسیر تسنیم ما یک جلوه ای از کلام الهی رو میبینیم و میشنویم و پرده برداری هایی از این حقایق شده است، این برای این استش که کلام الهی چنین ظرفیتی رو دارد که مفسران و عالمان و کسانی که قدرت پرده برداری از این کلام رو دارن میتوانن این حقیقت رو برای جامعه باز کنن، واگویی کنن و امثال ذالک. خب پس بنابراین علم تفسیر یک پیشینه تاریخی دارد که باید دید که از کی این فضا باز شده و جامعه علمی با این فضا آشنا شده و تطوراتش چگونه بوده است. دوره‌ای که مثلا مرحوم شیخ توسی تفسیر رو گفته، بعد مجمع اصحاب مجمع این گفته، بعد دیگر بزرگان آمدن تا مثلا دوران معاصر که زمان مثلا مرحوم فیض در صافی خودش، اصفای خودش، مصفای خودش و میرسه تا زمان مرحوم علامه. بالاخره مفسران دوره های مختلفی داشتن، البته اهل تشیع یه جور، اهل تسنن یه جور، هر کدام در این مسیر تلاش علمی داشتن و تطوراتی هم ایجاد شد. زمانی که جناب رشید رضا بحث تفسیر المنار رو مطرح کرد، خب این یک نوع نگاهی نسبت به قرآن داشت و مباحث رو به گونه دیگری، اون از یه زاویه دیگری داره مطرح میشه. اون هم جای بحث و گفتگوی فراوانی داره و مرحوم علامه طباطبایی رو، اون چیزی که علامه رو در حقیقت در این زمان مطرح کرد این بود که با یه واقعیتی به نام المنار روبرو شده بود، چون ایشون تا قبل از المنار اونی که داشتن البیان بود. خودشون در تبریز و امثال ذلک یه تفسیر نوشتن، ولی وقتی با واقعیت المنار روبرو شدن که یک خبط فکری و معرفتی شدیدی داره حاصل میشه و یک نوع نگاه به اصطلاح نادرستی بر مبنای منطق، حالا حنبلی بگیم، سلفی بگیم یا هر جور دیگه که در اون روزگار حاصل شده بود، که بسیار شدیداً متأثر از تفکر ابن تیمیه و امثال ذلک بوده، خب المنار آمد و در مقابل المیزان آمد و در مقابل المنار قرار گرفت اینا. خب پس ما یه سیر تاریخی داریم و این فراز و فرودی که در فضای تفسیر ایجاد شده داریم و اینکه امروز در فضای تفسیری جایم چجوری می اندیشیم و به کجا رسیدیم داریم، این که کار دوستان هست و کار خیلی خوب و ضروری است، ولی خیلی کار اونچنان مهمی نیست. اونی که مهم هست این است که الان براست بیان میکنیم امروز. این یک حرکت تاریخی است و هر علمی حرکت تاریخی داره و تطوراتی با او هست که هر دوره برش اضافه میشه و این شما بزرگواران هستید که امتیازات هر دوره رو برمیشمارید. شاخص های هست مثل ان فی ذلک لآثار للمتبسمین، در آیه قرآن هست دیگه، لآیات للمتبسم، بسمه شناسی میکنن، همونطوری که مثلا به اصطلاح میراث شناسان بررسی میکنن که مثلا دوره، فرض کنید که پهلوی بوده، دوره قاجار بوده، دوره مثلا زندیه بوده، هر دوره‌ای مثلا ساختمانی که نگاه میکنن، خشت و گل که نگاه میکنن، اینجور. در مباحث معرفتی هم همینطوره که این مثلا دوره مرحوم شیخ توسیه که اینجوری فکر میکردن، این مبانی داشتن. بعد دوره مثلا عرض کنم که مرحوم تبرسی است در مجمع و امثال ذلک که دیگه میگن خب به شدت مجمع عرض کنم که متأثر از کتاب تفسیری مرحوم شیخ توسی است و تبیان است. عرض کنم که من امروز یک کتابی دیدم، یک آقایی ظاهرا از فضلای گیلان هستش، حسن یوسف زاده گیلانی، حتما این رو مولاد، تحت عنوان نقدی قویم بر تفسیر تسنیم، نقدی قویم بر تفسیر تسلیم. این رو همین امروز من راته چند روزی به دستم رسیده، من به اشتغالات اینها فرصتی نبود که من این کتاب رو بخونم و به هر حال برای دوستان همین کتاب رو نقد بکنیم که چی هست، چون شما باید اونچه که در عصرتون و روزگارتون میگذره حتما ببینید، تحت عنوان نقدی قویم بر تفسیر تسلیم. خب قطعا این بزرگوار نویسنده این کتاب یه فرد فاضلی است، یعنی این تردید در فاضل بودن او نیست، اما نوع نگاهی که در حقیقت برای این بزرگواران حاصل هست اینا جای بحث و تأمل داره. من نمیخوام وارد نقد این کتاب بشم و این کتاب رو اتفاقا خوبه که دوستان این کتاب رو بخونن، حتما ببینن و بیان اینجا و نظرشون راجع به این کتاب بگن، نظر اثباتی یا سلبیشون بگن. از این که یک کسی میاد کتاب تفسیر تسلیم رو نقد میکنه هیچ نگران نیست، خوشحالم هستیم که بالاخره اگر نقد عالمانه باشه رشد علمه، بسیار خوب، آفرین به شما. و اگر نقد غیر عالمانه باشه خود به خود حذف میشه دیگه. امروز دورانی نیست که حرفهای غیر اصولی بخواد بیاد تو جامعه و امثال زلک، اما به هر حال به همین عنوان هست، نقدی قدیم بر تفسیر تسنیم. یه بحثی رو ایشون در همین ابتدا اومدن گفتن که من الان که دارم می نویسم این کتاب رو جلد 44 به تفسیر چاپ شده، تفسیر تسنیم چاپ شده و این کتاب مثلا فربه این چنانی که هر جلدی این سمه صفحه داره چرا این حجم رو پیدا کرده؟ مثلا آمد و گفت که یکی از جهاتی که برای این مسئله وجود داره تکراره. خب ما باید ببینیم که واقعا تکرار یعنی چی و آیا تکرار در این کتاب باعث فربه شدن هست یا غیره اون است. مراد این بزرگوار از تکرار این هستش که مثلا این حرف رو در المیزان میبینیم، در جای دیگه میبینیم و امثال زاده. خب در هر علمی طبیعی است که اون کسی که در نقطه پایانی در اصل خودش هست و داره حرف میزنه نقاط گذشته رو، مطالب قبل رو میاره، بررسی میکنه، تحلیل میکنه، اضافه میکنه، کم میکنه، نقد میکنه و امثال زاده. این دیگه اگر ما سخن مثلا جناب شیخ طوسی رو بیاریم یا جناب مثلا حتی مرحوم علامه رو بیارن مثلا امثال زاده بیان بکنن، تحلیل بکنن، این که تکرار محسوب نمیشه که. خب ما میخوام بگیم مثلا این سخن مرحوم شیخ طوسی درست نیست، خب باید یه نقل این محلی بید. یا این سخنی که جناب علامه گفته است درسته، این شاهدش هست، این مؤیدش هست و من مفسر این حرف رو قبول دارم. الان این اختصاصی به این کتاب نداره که شما من ببینید که در فن اصول، در فن فقه، در فلسفه. خب الان مرحوم مثلا سلام متعلقی در اسفار خیلی ها اومدن این حرف بزن تحت عنوان سرقات صدرا، اصلا کتاب نمیشتن سرقات صدرا. یعنی چی؟ یعنی چیزی که صدام متعلقین سرقت کرده. خب این از الهیات شفا داره نقل میکنه، میگه که جناب شیخ الرئیس در اون گذشته بر اساس مکتب مشا آمده چین حرفی زده، این حرف قوامش به اینه، به این استدلال و امثال ذالک، تا اینجاش درسته، اینجاش مورد نقده و امثال ذالک. این که تکرار نیست برادر بزرگوار، که تکرار این هستش که شما یه جمله رو بگید بعد دوباره همون جمله رو باز بار تکرار کنید، باز همون جمله رو تکرار بکنید. اگر یه تفسیر داره نوشته میشه، یه تفسیر جامعی که نگرش های عرفانی رو بخواد بیاره، فلسفی رو بخواد بیاره، بله یه وقت هستش که اصلا نگرش های معارفی نداره یا نگرش های کلامی نداره، یه تفسیر اجتماعیه، خب این تفاسیر رو نمیاره، ولی یک تفسیری که هم تربیتیه، هم اجتماعیه، هم کلامیه، هم معارفی هست. مثلا یکی از مباحثی که حاجی آقا در همین تفسیر تسلیم دارن این 500 آیه که در باب آیات و احکام هست، این فقه این قرآنی رو به صورت جدی وارد میدان کردن، آیه مستظرن. خب تمام اون بحثایی که در بحث آیات الاحکام ذیل این بحث‌های یعنی آیات وجود داره باید بیاد بررسی بشه، تحلیل بشه، نقد بشه و امثال زاده. سلام علیکم و رحمت الله. بنابراین ما باید بفهمیم که تکرار یعنی چی. این بزرگواری که این کتاب رو نوشته در حقیقت من هنوز کتاب رو از جایگاه مطالعه جدی فرصت نکردم کتاب رو ببینم و در جایگاه نقد هم نیستم. من میخوام که دوستان اتفاقا این کتاب رو حتما ببینن و یه روزی هم یه به اصطلاح کنفرانسی هم در این باره این کتاب بدن که حتما این چی، آیا این نقد تا چه حدی درست هستش یا نه. من فارسی المیزان نیست، المیزان فارسی است. من دیده نشده. آره نشده. احسنتون. بله این هم هست، این هم هستش. حالا این نکات مثبت رو ما داریم، لطفالایی کم نیست انصافا. حالا اما این نگاه نقدی رو ببینیم چیه انصافا. این بزرگواری که دست به قلم کرده کتاب نوشته گفته جلد اولش دو جلد نقد داره که هر جلدی هم 300-400 صفحه هست، یعنی اب نداره، یعنی واقعا ما حراسی نداریم بلکه مشتاقیم که این دیده بشه و امثال زاله. ولی بالاخره ببینیم که این بزرگوار چی نوشتن و امثال زاله. اگر دوستان مایل باشید حتما این رو بگیرید و دو تا شما از بزرگواران یه روزی بیدید کنفرانس بدید ببینیم که این چیه تحت عنوان نقدی قوی بر تفسیر تصنیع. مبلغ کتاب هم کم نیست، 110,000 تومانه و عرض کنم که حالا اونم تهیه میشه و خدمت شما داده میشه. خب یه عنوانی در حالا داریم هم بحث خودمون رو دوستان مطرح میکنیم تا فضای علمی ما باز بشه. یه عنوانی در مباحث فلسفه تفسیر وجود داره تحت عنوان ماهیت تفسیر. من این مطالبی که دارم عرض میکنم ذیل این عنوان جامع دارم عرض میکنم که ماهیت تفسیر چی هست و چی جوری در حقیقت اینه. خب یک سلسله مسائلی که مثلا به لحاظ تاریخی هست و تطوراتی که گذشته یه مقدار ما رو کمک میکنه که به ماهیت تفسیر بیشتر پی ببریم. ولی من از زاویه دیگری دارم بحث رو نگاه میکنم به جهت اینکه خب یک امکان فلسفی بر ما وجود داره، یک نگرش های هستی شناسی بر ما وجود داره و ما میتوانیم از اون منظر این بحث رو دنبال بکنیم، این بحث رو دنبال بکنیم. چون یه ماهیت فلسفی داریم که در مقابل وجود هست، یک ماهیت اعتباری داریم که نه در مقابل وجود، یعنی این ماهیت این همون حقیقتش چیه تفسیر، این ماهیت تفسیر این حقیقت تفسیر، اون چیزی که در حقیقت در این عنوان مطرح است تحت عنوان ماهیت تفسیر، اون ماهیت مصطلح فلسفی نیست که در مقابل وجود باشه و چیستی در مقابل هستی باشه، نه این اتفاقا همون ما به شی هو هو هستش، یعنی حقیقت تفسیر. حقیقت تفسیر چیه؟ چون مستحضرید که ماهیت دو تا اصطلاح داره دیگه، یه اصطلاح ما یقال فی جواب ماهو، یکی هم ما به شی هو هو. این ما به شی هو هو یعنی همون هستی و هویت اشیا، ماهیت اشیا یعنی هویت اشیا. میخوایم ببینیم که هویت تفسیر چیه. خب بحث تاریخی به ما کمک میکنه که ما به این مسئله برسیم، ولی از منظر دیگه بخوایم بحث رو دنبال بکنیم ببینیم که چجوری میشه این بحث رو دید. ما یه عالمی داریم که از اون به عالم حقیقت یاد میکنیم و یه عالم دیگری داریم که از اون به عالم اعتبار یاد میکنیم. این خیلی نقش‌آفرینه، این ذهن رو برای اینکه به محاق یک بطلی برسیم باز میکنیم. ما در عالم حقیقت یعنی با عین حقیقت ارتباط داریم، دیگه هیچ پرده‌ای بین ما و حقیقت نیست. مثلا اگر از نار سخن میگیم، از ما سخن میگیم، اینجا دیگه سخن نیست، یه حقیقتیست به نام نار، حقیقتیست به نام ما، حقیقتیست به نام شجر و حجر. ما الان از پس پرده مفهوم شجر، ماهیت شجر یا ماهیت نار یا ماهیت ما با اینها ارتباط داریم. خب اگر از این عالم بیاییم بیرون، که این عالم رو میگن عالم اعتبار، مراد از عالم اعتبار چیه؟ یعنی ما از پس پرده مفهوم و ماهیت با حقیقت ارتباط داریم. یه حقیقتی است در خارج به نام آب و ما با لفظ آب از او حرف میزنیم. یه حقیقتی است به نام نار، حقیقت است. آیا نیمه دار همدلی کنیم؟ بیایم دار راه بیاییم. ما از فضای لفظ میخوایم بیاییم بیرون، میخوایم بیاییم از فضای لفظ بیاییم بیرون، میخوایم ببینیم که قضیه تفسیر اصلا یعنی چی، از کجا به شکل میگیره. ما یه عالمی داریم به نام سعادت انسانی و یه عالمی هم یا یک جهت دیگری در همین عالم به نام شقاوت، قرب به حق و بعد عن الله، قرب الالله و بعد عن الله. خب حب لله، به خدا عشق ورزیدن و محبت داشتن، بغض بالله یا بغض فالله، اونی که در مسیر الهی باشه میگن بغض فالله، اونی که نسبت به حق باشه میگن معاذ الله بغض بالله. حب بالله، حب فالله. خب این حب بالله یا حب فالله یا بغض بالله و بغض فالله، اینا یه واقعیتی است در جهان هستی. عده خدا رو دوست دارن، تقرب الالله یک واقعیت عینی خارجی است. همونطوری که ما مثلا خواستیم به این در نزدیک بشیم باید راه بریم، سلوکی داشته باشیم نسبت به جایگاه و مکانت الهی، بایستی که سلوکی داشته باشیم تا به وسیله این سلوک این قرب حاصل بشود. یا اون کسی که از حق سبحانه و تعالی فاصله گرفته، دور شده و در مسیر تباهی و امثال ذلک قرار گرفته، این البعد عن الله سبحانه و تعالی یک واقعیت است. هر چه که به خدا نزدیکتر باشه روشنتر و پرفروغتر، و هر چه که از خدا دورتر باشه ظلمانیتر، میرسه تا مرز عدم. از اون طرف به اصطلاح میگن نور الانوار، این هم میگن که وجود مظلم، قاسق، حاویه و امثال ذلک. پس عالم حقیقت عالمی است که لفظ توش نیست، عبارت توش نیست. ما با خود حقیقت ها روبرو هستیم. اونجا خبط و خطای وجود نداره. خبط و خطا در جای وجود داره که ما با حقیقت روبرو نیستیم، با اون حقیقت ارتباط وجودی نداریم. اگر یه چیزی بود به نام سعادت، یه حقیقتی بود به نام عدالت، یه حقیقتی بود به نام کرامت، اینا حقایق وجودی هستند، دارای مکانت هایی هستند. اینا رو میگن که ملکات وجودی. انسانی که صاحب فضائل است، این ملکات را در حقیقت نفس خودش داراست. لذا میگیم عادل است. این شخص عادل است. این شخص کریم است. این شخص دارای سماحت است. این دارای سماحت است، نه دانا. دانایی در عالم اعتبار است، دارایی در عالم حقیقت است. خب ما یه عالمی داریم به نام عالم حقیقت. بگیم دار راجبش صحبت بکنیم، آیون راجب این مسئله می داریم با هم حرف بزنیم، انس پیدا بکنیم. ما همش در عالم اعتباریم. مثلا فرض کنید همین عسل شیرین است، یه واقعیتی است در خارج به نام عسل، و این عسل که یک واقعیت عینی خارجی است حلاوت دارد و شیرینی دارد. شما از عالم اعتبار بیایید بیرون، عالم لفظ و اینا بیایید بیرون، کار بینا داشته باشید، با خود این حقیقت وقتی روبرو میشید، اینجا جای دیگه حرف و لفظ و عبارت که نیست، این حقیقت است. اینجا جای گفتگو نیست، جای حرف نیست. این خود هنردان دیدن آتش عیان یعنی همین هنر، این است که انسان با حقیقت روبرو بشه. اصطلاحاً آیون اهل معرفت و اهل معنا میگن که اهل حقیقت است، اهل حق است. اهل حق نه یعنی ذات الهی، اون که دست نایافتنی است، اون که قابله، اما جلوه های حق رو در نظام هستی، سعادت، خیر، کرامت، فضائل انسانی، ملکات نفسانی، اینا رو در حقیقت میفهمه و با اینها ارتباط وجودی داره. کریم است، سخی است، دارای عزت نفس است، دارای قناعت است. اینا واقعیت های جهان هستی هستند، اینا ملائکه هستند، اینا در ملکوت نظام هستند و انسان با اینها بر اساس اینکه اینها حقیقت دارن ارتباط وجودی داره. میخوام که اینو با هم آقایون حرف بزنیم راجع به این مسئله که دیگه یعنی نزدیک بشیم، ببینیم که ما یه همچه واقعیتی داریم، چون همش ما همه با لفظیم، ما همش داریم به عالم اعتبار حرف میزنیم.
حسن
خب خب داره این داره احسن تو این داره نگاه کن، این داره از واقعیت حرف میزنه. این اخسئو یعنی چی؟ یعنی یه واقعیتی در خارج وجود داره، چون شما به این واقعیت نرسید پس حرف نزنید، ساکت باشید. شما در دنیا کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها، درست؟ اتفاقا فرمایش جناب عالی مؤید عرض ماست که چی؟ که ما یه واقعیتی داریم در خارج که این واقعیت تلخ و شیرینه. یه اثر بله اینو دقیقا از این نادر پرده برداری میکنه. اتفاقا تفسیر میخوام بگیم، میخوام بگیم اینجا برسیم. اونی که در آتش داره میبینه چی میبینه؟ چیزیه مثلا لفظیه. اون کسی که معاذالله تو آتشه یا انشاءالله در بهشته داره نعمت ها رو استفاده میکنه، با الفاظ ارتباط داره؟
منظورم این که یه مرتبه‌ای از لذت ها و دردهای اونجا با همین لفظه،
با این لفظ
از واقعیتیه. خود این الفاظالا رو اینجور که شاید من اشتباه
و نه
یعنی گفتگویی که بین بهشته مثلا انجام میشه،
بله، نه این الفاظ که ارتباط الفاظ مثل این بیاقا لفظ حلوا، لفظ عسل، این که شیرینی نمیاره که، این الفاظه. احسن اون سلام دیگه، این سلام لفظ نیست. فرشته مگه آره فرشته مگه سلام آره فرشته بله این سلامی که الان مثلا خدا با حضرت موسی صحبت کرد، الفاظ اینجوری بوده؟ لفظ نیست اونجا که. خب همین شکلش فرق، بله شکلش فرق میکنه، یعنی با حقیقته، یعنی شکل حقیقت درش هست. اون وقتی که خود حضرت پیامبر گرامی اسلام وحی رو اتفاقا، ما میخوام به همین جا برسیم، آیا اون چیزی که به عنوان وحی در به وجود ما قدس پیامبر صلوات الله علیه رسیده است در قالب لفظ بود، یا اون حقیقت آمد و پیامبر گرامی اون حقیقت رو به معنای تام تلقی کرد و اون الفاظی که از او تراوش می کند را که همش وحی است تبدیل کرده به بیان. اصلا ما در عالم حقیقت نیستیم. من عرض می کنم الان ما یه حقیقتی داریم، الان وقت اذان شده، عدالت، یه حقیقتی است به نام عدالت. عدالت لفظه، عدالت عبارته، یه ملکه ایست به نام عدالت. کرامت نفس، عده صاحب کرامت هم این کرامت کجاست؟ با لفظ و عبارت اینا ما میتونیم کرامت بیابیم؟ یک کرامت یه حقیقتی است. انسان‌ها در عالم قیامت، انسان‌های خیر، اهل بهشت انشاءالله به کرامت میرسن. یا همونطور که شما فرمودید فرشته‌ها میان فتخلوها آمنین سلام علیکم تبتم فتخلوها آم، این لفظ که نیست که آقا بفرمایید، که این الفاظ که نیست که فرشته که لفظ نه، فرشته نفس نداره، زبان نداره، که او داره نقل میکنه که اون اتفاق اونجا اینجوری اتفاقا ما داریم با این بیان، با این بیان اون واقعیت نشون میدیم که یه واقعیتی است که فرشته وقتی انسان مؤمن رو میبینه، چون انسان مؤمن شایستگی های خودش در دنیا پیدا کرده است، میگه بفرمایید. اما دیگه لفظ بفرمایید نیست. سلام سلام. بله. بله این سلام سلام های به معنی لفظ که نیست. چرا؟ مگر این سلام سلام ها با امنیت میاره؟ نمیاره دیگه. چرا؟ با اعتباره دیگه. اونجا اصلا ذالکه یا ملحق. این سلام سلام ها، قول سلام سلام ها اینجا عالم اعتباره، یک سر سوزنی از این در اونجا وجود نداره، چون عالم اعتباره. اون چه که در اونجا هست عالم حقیقت است. ما اتفاقا داریم همین، ما در عالم حقیقت زیست نمی کنیم، ما در عالم اعتبار هستیم، و چون در عالم اعتبار هستیم می خواهیم از جایگاه عالم اعتبار عالم حقیقت رو بشناسیم. تفسیر اینجا نقش آفرینه. حالا ان شاء الله در جلسه بعد از نماز ان شاء الله. الحمدلله. ببخشید دوستان میریم برای نماز، بعد از نماز ان شاء الله خدمتتون میرسیم. سلامت باشین ان شاء الله. الحمدلله. یک نوع
معذرت
با یک بار سوابی دارن، مثلا خدا اینا سواب نیم سواب یعنی شاید به یه چیز شاید مقبول به یه تیجه بسخایی دارم چه اینا سوابش. بله این عرض میکنم، ما اینا رو باید ببینیم که آیا انفاظ در اونجا نقش آفرینن. اصل اعتذار درسته، اصل اعتذار درسته، خدا به اونها اجازه اعتذار نمیده، اما ما در دنیا اعتذار رو با الفاظ داریم مطرح میکنیم، و ببینیم در عالم حقیقت این اعتذار چگونه نشون داده خواهد شد. بعد فهمید الان خدا وقتی که من که به شجر میگه انی انا الله، یعنی با این لفظ انی انا الله اینکه نیست که اون وقتی تنزل پیدا میکنه میاد در عالم اعتبار به عبارت و لفظ داره میاد.